سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می‌شوند. در آغاز خبرها. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد در افغانستان اوچا دیروز هشدار داد که اگر مشکل کمبود شدید بودجه حل نشود، میزان کمک‌های حیاتی به مردم افغانستان را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر بخش افغانستان سازمان صحی جهان دیروز در پیام در شبکه اکس هشدار داد که در صورت عدم دریافت بودجه لازم 8 میلیون افغان از خدمات صحی حیاتی محروم خواهند شد. پیش از این برنامه جهانی غذا از کمبود بودجه برای ادامه روند امدادرسانی در افغانستان هشدار داده بود و گفته بود که برای کمک با 15 میلیون نیازمند در فصل زمستان پیشرو در این کشور به 1 میلیارد دلار نیاز است. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد در افغانستان گفته است که شرکای بشری این اداره در این کشور از جنوری تا جولای امسال به 22.6 میلیون نفر مواد غذایی کمک کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR از کار روی ایجاد یک مرکز صحی در یک روستای کابل خبر می دهد. بخش افغانستان این اداره در شبکه اکس دیروز یک شنبه نوشت این مرکز در ناحیه 19 کابل خدمات اولیه صحی را به 2000 تن عرضه خواهد کرد. ملک سرور یک بزرگ قوم گفته که باشندگان این قریه در حال حاضر برای رسیدن به نزدیکترین شفاخانه 5 کیلومتر فاصله را طی می کنند. بر اثر تصادم یک ریل مسافربری با یک ریل باربری پارک شده در ایالت پنجاب پاکستان حداقل 29 نفر به طور سطحی زخمی شدند. مقام‌ها در پاکستان میگویند که این رویداد دیروز در نزدیک شهر لاهور رخ داد. فاروق احمد سخنگوی اداره رسیدگی به حوادث پاکستان به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته که علت رویداد هنوز مشخص نیست. در ماه آگست در نتیجه خارج شدن ریل از خط آهن در ایالت سند در جنوب پاکستان حداقل 30 نفر جان دادند و حدود 80 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال درگیری صبح زود دیروز در شمال کوسوو، الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربیا کشته شدن یک افسر پلیس کوسوو را محکوم کرد. ووچیچ در سخنرانی تلویزیونی ناوقت دیروز به خاطر وقوع این رویداد آلبین کورتی صدر اعظم کوسوو را مقصر دانست. صدر اعظم سربیا افزوده که با خانواده های افراد کشته شده به شمول خانواده پلیس آلبانیای تبار ابراز همدردی میکند. پیش از این صدر اعظم کوسوو گفته بود که جرایم سازمان یافته توأم با حمایت سیاسی مالی و لوجستیکی از جانب بلگراد باعث این رویداد شده و دولتش مورد حمله قرار گرفته است. اما ووچیچ دست داشتن سربیا در این رویداد را رد کرده. پلیس کوسوو از کشته شدن 3 حمله کننده و بازداشت 6 تن دیگر خبر داده است. و والی منطقه خرسون اوکراین گفته است که 2 تن در حمله راکتی روسیه به روز یکشنبه در این منطقه کشته و دست کم 8 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری رویترز نیروهای مسلح اوکراین گفتند که با جلوگیری از پیشروی نیروهای روسی در شرق و جنوب اوکراین ادامه دادند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که با تازگی از سفر به ایالات متحده و کانادا بازگشته، موفقیت‌های نیروهای کشورش در جریان 3 ماه عملیات ضد حمله در شرق و جنوب اوکراین را ستوده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. امروز دوشنبه کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در 33 ولایت افغانستان آغاز می شود. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که هنوز در آنها پولیو ریشه‌کن نشده. در سال جاری میلادی 5 مورد مثبت پولیو در افغانستان و همه این واقعات در ولایت ننگرهار ثبت شده است. بیشتر در این گزارش مقیم نایب.
امروز دوشنبه کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال و کودکان زیر 5 سال در 33 ولایت افغانستان آغاز می شود. کمالشاه سعید، مسئول روابط عامه محو فلج اطفال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان، شام دیروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این کمپاین 4 روزه تا روز پنج شنبه در سایر ولایت به جز ولایت اروزگان ادامه می‌یابد.
کمپاین سرتاسری واکسین پولیو در 33 ولایت افغانستان شروع میشه. این کمپاین برای 4 روز ادامه خواهد داشت. در این کمپاین در حدود 11 میلیون کودک که عمرشان از 5 سال پایین میباشه را واکسین داده میشه.
آقای سعید همچنان گفت که در این کمپاین به کودکان بین 6 ماه تا 5 سال ویتامین A هم داده می شود تا معافیت بدن آنها در برابر بیماری افزایش یابد. همزمان نهاد به نام پولیو فری افغانستان هم دیروز یکشنبه در وبسایت خود همراه با خبر آغاز کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال از خانواده های افغان خواست تا تمامی کودکان زیر 5 سال خود را در برابر فلج اطفال واکسین کنند. این بار کمپاین واکسین در افغانستان در حال آغاز می شود که در سال جاری از 5 مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در این کشور گزارش شده است. تمامی این موارد در بهار سال جاری در 5 ولسوالی ننگرهار، بتیکوت، کود، نازیان، بهسود و دربابا در مدت حدود یک ماه ثبت شدند. با ادامه موارد مثبت فلج اطفال در ننگرهار، خطر سرایت این ویروس به سایر ولایات هم وجود دارد. در این حال سازمان صحی جهان WHO و صندوق حمایت از کودکان یونیسف از موجودیت موارد مثبت ویروس فلج اطفال در محیط زیست در چندین منطقه دیگر افغانستان نیز خبر دادند. اما پس از گذشت چندین ماه هیچ مورد از ثبت مثبت فلج کودکان در افغانستان گزارش نشده است. افغانستان و پاکستان تو کشور در جهانند که ویروس فلج اطفال جان کودکان را تهدید می کند. با گفته مقام های سازمان صحی جهان، فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که هیچ درمانی ندارد و تنها واکسین می تواند که کودکان را از این بیماری فلج کننده محافظت کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیپ مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما رو بپذیرید.
سر یک زن سه نفر حمله کرده بودن. خوشویم بود، چورم بود، چویننویم بود. که یک کرده میروم یک چیزی خورد. در گرفتم، گفتم سوختم. یک کرد چه زدم. تا که از بیرو تیا بیای تیزه و داری مزد.
صدای یکی از زنان افغان را شنیدید که به گفته خودش به نسبت شک و بدگمانی شوهرش بر روی او تیزا پاشیده است. چرا بدگمانی و شک در میان زن و شوهر به میان می آید؟ صدمه های روانی آن چگونه است؟ و اسلام در مورد شک و بدگمانی چی حکمی دارد؟ برنامه امروزی زن و زندگی روی همین موضوع می چرخد. با ما باشید.
Thank you.
دوستان شنونده، دو محور اصلی و مهم در زندگی مشترک زن و شوهری اعتماد و احترام است و اگر هر کدام از این دو محور آسیب ببیند ممکن است رابطه‌شان کاملا از بین برود. بدگمانی و شک از آن چیزهایی است که می تواند هم احترام و هم اعتماد را در زندگی مشترک زن و شوهری از بین برده و به تدریج پناهگاه امن خانه و زندگی مشترک را به جهنم تبدیل کند. زیرا زوجها هیچ گونه می توانند با نیت منفی، عدم اعتماد و سوء تفاهم و سوء زن با هم زندگی خوشبختی داشته باشند. با گفته آگاهان، اگر سوء زن و شک مهار نشود، روز به روز بدگمانیه که از نقطه ضعیف آغاز شده و آهسته آهسته با خیالات و توهمات و به هم ربط دادن موضوعات نامربوط به شک و بدگمانی افزوده می گردد که بالاخره مانند موریانه آرامش خانواده را می خورد و سبب جدایی زن شوهر و حتی کشت خون هم شده می تواند که در همه حالات بیشترین ضرر را خواسته و نخواسته زن متقبل می گردد. شریفه نام مستار یک تن از زنان افغان که در سن خردی به مرد کلانسن به شوهر داده شده و حالا که یک دختر پسر دارد می گوید شوهرش به خاطر جوانی و زیبایی او با وجود هیچ ثبوتی بر وی شک کرده و از این بابت او لطکوب خشونت و روزگار بسیار سختی را سپری کرده و می کند.
مامی 18 سال میشه عرض کرده همین بچه کوکای پدرم میشه مرا گرفت داده. خوب بود، شکر خدا، ناشکری نمیکردم که ما کابل آمده از غزنی هستیم. یعنی 4 سال میشه که شوهرم سندش کلان شده. این کلان که مثلا برش میگه خودم چه رقم یک دم میخویزی تغییر کرد و من میگه که تو جوان هستی، من پیر هستم، تو شوی جوان دلت میشه. کته بوکس این در سرم زد، در جانم زد. 13 بچه شو بود که مرا کشید خانه مادر من رو کرد. یک ما مرا اختار داد که مادرت میکشم، پدرت میکشم، خوار بیادرت میکشم. اینمی گپش بود که من مادرت میبرم بندی میکنم.
این زن گفت شوهرش به خاطر شک و بدگمانی بیموردی که بر وی داشت بروی او تیزاب پوشیده و حالا شریفه بنابر سوختگی زیادی توسط تیزاب زیبایی رویش را تا حد زیادی از دست داده است.
آمد که تیزاب در پیشش که میره میبرم در سر خوار مادر دمی روز تا شام دان درازه چیزی که دانش آمد گفت همی سه شب بعد از این روز جمعه میشه ورم آمد پرده را پس میکنم که همی سنم سعی میکنم که تو چرا دای غزنی گفتی مرا ایلا کرده تا بگویم که ای گفتیم که چاخور سرور کشید که در دلم دیر سر یک زن سه نور عمله کرده بودن خوشویم بود شورم بود چوی ننویم بود که یک کرده میروم یک چیزی خورد در گرفتم گفتم سوختم یک کرد چه زدم تا کس بیرو تیابی های وقت تیزه و در این مزد.
به عقیده آگاهان شک از جمله موضوعات است که در زندگی همه انسان ها وجود دارد، اما این شک و تردید گاهی می تواند نزد بعضی افراد دردسر ساز شده و زندگیشان را ویران کند، چنانچه شک داشتن و بدگمانی زن و شوهر می تواند بدترین تأثیر منفی بر زندگی عاطفی و ارتباطی آنها داشته باشد. تورپیکای باشنده ولایت لغمان قصه ای از خانواده های محل خود را این چنین قصه می کند.
وزیاد سرشوار شک میکرد که تو تلفن میکنی که یکی گپ میزنی جبای تلاشی و ترا پیسه رو چکردی ما شتا گم کردی در خانه نمیاری سه اولاد داشت یا میزد یا میتکن یا تر میکشم یا اعلام میتم در بین شندگم جنجال تلوان که وقت خواه جوش کرده سرزن انده زن کلش سوختن غمش گوتشت اولادش مداری میدن.
هرچند در جامعه افغانی مرد با مقایسه با زن با دیده بلندتری نگریسته می شود و زن از این بابت با مشکلات و انواع خشونت های روبرو است. با آن هم بسیاری ها به این عقیده هستند که میان زن و شوهر هر کدامشان که اعتماد خود را از دست بدهند ترمیم دوباره آن خیلی مشکل است. آقا محمد باشنده 40 ستون کابل می گوید بیشتر اوقات شک و بدگمانی که زن نیست نسبت به شوهر می داشته باشد به زندگی خانوادگیشان تباکن تمام می شود.
نزاکت های فامیلی بر هم می خورند. قسم می شود که سرشوهر خود شک می کنند که خانه بی توجه بی پرواست. این هم تاثیرات منفی دارد. خانم ها زیاد ضرر می کنند. وقتی که خانم با یک شوهر یک جای زندگی می کند دو طرف خوی خصلت دیگر را بلد می باشند. در صورتی که یک طرف یا خانم یا شوهر کدام کمی و کاستی دیده شود ایسا ایسا بی اعتمادی طرف مقابل باش پیدا میشه. تا که 100% متیقن نشد در کار باید که شک نکنند. مادر قسم باید زندگی کنند که اولادش از او پند و نصیحت میگیرند.
ولی خانواده های هم وجود دارد که زن و شوهر با اعتماد کامل به یک دیگر زندگی مشترکشان را بدون هر نوع خشونت و بدگمانی در یک فضای صمیمانه و دوستی سپری می کنند. خانم مظلومه باشنده ولایت کابل یکی از این زنان است و می گوید دور از شک و بدگمانی 40 سال زندگی مشترک خوشبختی را با شوهرش داشته است. او بعضی از نظریات خود را چنین ارائه کرده می گوید
اگر در تمام عرصه زندگی اگر یک گپ را بر خانم خود دروغ میگه یه تو فکر کنه که یک روز خانمم بر من شاید دروغ بگه. هر کاری را که مرتکب میشه اگر تو فکر کنه که یک روز عین عمل اگر در برابر خودم قرار بگیره من چی خواد کردم. وقتی که آدم وجدانه برای خود یک محکمه فکر میکنه زمینی از دیگه مسائل نمیشه که خدای نخواسته در زندگی کدام پرابلم یا کدام مشکل وجود داشته باشه.
گفته می شود بنای زندگی انسان ها در یک جامعه بر پایه‌های اعتماد و محبت نهاده شده و هرگاه بیرون از اجتماع انسان با بدگمانی، شک و وسواس زندگی کند، تنها و منزوی خواهد ماند. مشکل بی‌اعتمادی و بدگمانی میان شماری از زن و شوهرها در بیشتر خانواده ها دیده شده که این کار توانسته بنیاد خانواده را از میان ببرد. اما اسلام و شریعت در مورد شک و بدگمانی چی حکم دارد؟ در این مورد از احمد گل یکی از آگاهان امور دینی بشنوید.
اکثر این رقمی باشه که می شوهر بالای زن خود گمان بیجا میکنه، این خوب نیست. چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم می فرمایه که ایاکم و زن، شما شک نکنین، چرا که یک دلیل برای تان موجود نباشه هیچ وقت بالای همو چیز نکنین. زمانی که یک کسی با شوهر خانم بگوید که ولی ما خو خانمی تو را دیدم که در پلانی جای کار بی‌حیایی را انجام میده، پس قرآن چی میگه؟ فأتوا بأربعة شهداء، 4 تا شاهد باید پیش کنه. اگر بالای خانم خود گمان بی جا کرد و او دروغ برآمد، پس شوهرش باید 80 دور زده شوه. تیزاب پاشیدن بالای روی همسر، این خود در اسلام نیست. یا عجل می او را در کارت میزنی، یا او را اعدام میکنی، یا طلاقش میتی، یا از خانه میکشی، این شریعت برتان اجازه نمید. هر کاری که انجام دادی باید ما شما مراجعه کنیم به قرآن و سنت. زن بالای شوهری خود حقوق داره، شوهر بالای خانم خود حقوق داره، چرا که هر دوی شکی به دیگر لباس هستند.
بیایید حالا از مردم در مورد بدگمانی و شک در میان زن شوهر بشنوید.
راستون باشنده شهر کابل، بعض مردا همون قسم خاصیت دارن، در خانم خود شک میکنن که آه اینه میگه شاید باشه و رمی شاید او انکشاف میتر تا اینکه گب دیرسه به تبایی یک فامیل.
نام محمد صادق است، باشنده ولایت کابل. نباید زن کوشش بکنه که در مقابل شوهر خود ایت عمل اجرا نکنه که گمان سر خود بیاره، اتفاق جانبین لازم و مظلوم است.
روانشناسان به این باورند که شک و بدگمانی وسواس و استرس را در انسان‌ها به وجود می‌آورد، در حالی که این شک و وسواس در حد نرمال در همه انسان‌ها وجود دارد. ولی آنگاه که از حد نرمال می‌گذرد چگونه آن را کنترل کرد؟ عوامل رخنه بدگمانی و سوی زن میان زن شوهر چیست و راه‌های نجات سالم آن کدام هستند؟ جواب این سوالات را آقای شرف الدین عظیمی، یک تن از روانشناسان افغان، در یک مصاحبه کوتاه توضیح می دهد. آقای عظیمی در آغاز سخنانش عوامل عمده شک و بدگمانی تعدادی از شوهران بر زنانشان را از دید روانشناسی این چنین توضیح داد.
دو عامل سبب میشن، یکی بیماری شک که ما یک بیماری داریم به نام پارانویا که در او اگر مسئله وجود داشته باشه یا نداشته باشه فرد شک میکنه، اما یکی هم شکای هست که کمی توجیه شدنی است، یعنی بعضی رفتارها، بعضی گفتارها، بعضی پندارها در افراد وجود داره که افراد شک میکنه.
بسیاری از خانواده هایی که بنابر شک و بی‌اعتمادی بنیادشان از هم میپاشه، این کار چقدر بر روحی اطفال و خانواده تاثیر گذار است؟
شک و بی‌اعتمادی سبب میشه که به یک شکل ساری شوه برای اولادا و اعضای دیگه خانواده هم، و اگر بعد از شک خانواده از هم میپاشه و مشکلات جور میشه که قانون گرم سالم خانواده نخواهد بود، در خانواده که سلامتی نداره اولادها با مشکلات مختلف روانی، اجتماعی و ذهنی روبرو خواهد.
بعضی مردم میگن هرگاه زن بر شوهر شک بکنه و بدگمان شوه اونقدر تاثیرگذار نیست، اما اگر شوهر به خانمش بدگمانی و بی‌اعتمادی بکنه این کار چه عواقب خشونت بار و بدرفتاری های را در خانواده به میان آورده میتونه؟
معمولا گفته میشه که مردها خیانت جنسی را و خانم ها خیانت احساسی را نمیتونن که برداشت کنن. اکثریت تیزابپاشی ها، کشتارها، جنایت ها، اکثریت طلاق ها، فاصله ها که در بین خانم ها و شوهر ایجاد میشه، علت بزرگش شک و بدگمانی است.
چی کاری باید کرد تا همچو عادت ها یا عواملی را که شما یاد کردین سرش غلبه حاصل کنیم؟
روانشناسا پیشنهاد میکنن که معمولا گزارش دهی خوب شود. زمانی که همسر بر شما میگه که شما کجا رفته بودین، شما گزارش دهی خوب بدین و افراد صادقانه برخورد بکنه، میتونه کمک بکنه. اگر فرد میخواد که یک ازدواج سالم و یک خانواده سالم داشته باشه، با اطلاعات بیشتر و آگاهی بیشتر شک و بی‌اعتباری در خانواده خود دور کنه. به عنوان یک اختلال و بیماری بپذیریمش و از روانشناس کمک.
سپاس استاد گرامی.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
گفته می شود وقتی شک و بدگمانی در بین زن شوهر به میان می آید، بیشترین صدمه را زن متقبل می گردد. بدگمانی عامل برانداز خانه و زندگی است و تنها با صبر و تعقل و گفتگو در میان زن شوهر از راه سالم درمان شده می تواند. توضیحات بیشتر این موضوع را از خانم مریم، یک تن از آگاهان امور حقوق زن، تا یک مصاحبه که با وی انجام دادن خواهید شنید. خانم مریم در شروع گپ‌هایش در رابطه با عوامل عمده شک و بدگمانی در میان زن شوهر تاکید کرده گفت:
خب تشکر در زندگی زن و شوهری گفته میتونیم که حس شک از حس علاقه و دوست داشتن بیش از حد ما نسبت به همسر ما ایجاد میشه. وقتی ما همسر ما را زیاد دوست داریم، یعنی حس محبت بیش از حد به همسر ما داریم، به او یک نوع احساس مالکیت بیشتر می داشته باشیم و همین احساس مالکیت باعث میشه که ما به خود حس کنترلگری و همین یک احساس کنترلگرانه به ما رخ می ده که می خانم ما را زیر نظارت داشته باشیم، چی میکنه چی نمیکنه، همه رفتارش را باید زیر نظارت داشته باشیم. وقتی که امی حس مالکیت و هیامی حس کنترلگری بیشتر میشه، قبلا گفتم که ای کلش ریشه در حس دوست داشتن داره و حس دوست داشتن باعث این میشه و همچنین در پهلوی حس مالکیت نقص و ضررش امی پیدا شدن بعض بدگمانی ها و شک در نسبت به همسر ما میباشه و احساس مالکیت که قبلا گفتم ای باعث از این میشه که تو یک نوع ترس از زادن خانم ما را داشته باشیم. البته اشاره به آقایان میکنم که این یک نوع ترس در نزد آقایان ایجاد میکنه که گویا می خانم ما را رها نکنم یا من از طرف خانمم رد نشم، به می دلیل بیشتر رفتار کنترلگرانه و شکش نسبت به همسرش بیشتر میشه. و اگر پرسون کنیم ازشون میگه که من چون عاشق همسرم هستم نمیتونم بدون زندگی کنم، بعض اوقات بالای شک میکنم. ولی اگر ما ببینیم که نه تنها که این مسئله که اینا میگن کنترلگرانه است، نه تنها این شک و بدگمانی باعث از این میشه که خانمش یک نوع احساس بد در او ایجاد شود، خب هر رفتار ما در نزد خودمون یک دلیل به خودمون داشته باشیم و ما همیشه تو نبوده که به جای مقابل هم قانع کننده بوده باشه. وقتی که حس شک ما پیدا میکنیم در یک رابطه، نه تنها که رابطه ما را زیر کنترل نمی داشته باشیم، نه تنها که رابطه را به روی بهبود یا خوب شدن نمی بریم، بلکه این یک آسیب بسیار جدی به زوجین و رابطه زن شوهری هم وارد میکنه. کلش ریشه بمیسته که بعض خلاها و کمودای شخصیتی یک نفر میباشه. یک نفر وقتی که میگه که من همسرم از دوست دارم ولی در پهلویش بالای خانم خود شک میکنه، این گویا قسم است که جاگزین اعتماد شک در یک رابطه کرده. و به خاطر از این که این بازم اشاره میکنم که وقتی یک رابطه از بین بره، نه تنها که رابطه به سوی بهبود شدن نمیره، بلکه رابطه زن و شوهر همین شک به جای و جاگزین ساختن شک به جای اعتماد رابطه را از این میبره و تخریب بیش از حد میکنم. گویا در زندگی مشترک نظر به موضوع پیش آمده، خانمش که اشاره من میشه به آقایان از این موضوع دی بس، وقتی که به جای شک اعتماد جاگزین میسازه، رابطه در این حالت است که ما میتونیم به سوی بهبود شدن ببریم. همیشه وقتی که یک موضوع از طرف خانمتون مبهم میباشه، وقتی که شما اعتماد بالای خانمتون داشته باشه، خب اون نفر است که شما رو انتخاب کردین، وقتی دوستش دارین بالاش حتما اعتماد و اطمینان داره. دارین و شما اعتماد جایگزین شک کردین. خب میگین که قبل از اینکه ما خب بالای خانم شک کنم و امی حس ترس در وجود خود داشته باشم، میهم رفتار خانم ما زیر کنترل بگیرم، امیر امروز گپ میزنم، واضح میشینیم با هم گپ میزنیم، این موضوع حل میشه، امی است که رابطه نجات پیدا میکنه، برعکس نجات پیدا میکنه، برام تجربه میشه که به آینده ها، به سالهای آینده زندگی وقتی که یک موضوع پیش میاد بازم امی رفتار انجام میدیم، امی حالت است که رابطه بهبود میافه، با تجربه خوب کسب میکنیم.
آیا شک و بدبینی با هم تفاوت دارن؟ اگر دارن لطف کرده دای بار هم توضیح بدین.
شک با بدبینی یک تفاوت داره در زندگی زن شوهری. شک یک باور است و خیانت یک اتفاق. در زندگی زناشویی معمولا در بعض روابط رخ میتم افرادی که شکاک هستند در رابطه زناشویی از خیانت عاطفی و جنسی همسرشان میترسه و به همین دلیل است که قبلا گفتم که بالای خانم خود رفتار خانم خود و بالای خانم خود رفتار کنترل گرایانه و یعنی میخوان که همه رفتار خانم خود زیر کنترل داشته باشند، اما غافل از این که خود شک به همسر میتونه باعث خیانت همسرتان شه. متوجه باشیم که امی عدم اعتماد شما به همسرتان باعث رفتارهای دور از احترام میشه، یا همی که از شما رفتار تحقیرآمیز یا سرزنش‌آمیز نسبت به همسرتان رخ میده که این خودش باعث خیانت همسر میشه. خب چونی که طبیعیه که شوهر از زن شما نمیتونه چنین شرایطی را تحمل کنه، یا همی که من قبلا گفتم که امی روح و روان خانم زیر تاثیر قرار میده که میگه که من خوب درست میگم، انسان صادق هستم، بر عزیز صداقت دارم، اما این مرا سرزنش میکنه، تحقیر میکنه، به احترامی میکنه، بر در مقابل من بالای من شک میکنه، در اخیر همی است که رابطه به سوی خراب شدن حتی منجر به خیانت همسر به شما میشه. و از خوب است که بالای حس شک خود غلبه داشته باشیم و نسبت به بدبینی به همسر ما هر موضوعی که میباشه میتونیم که امروش گپ بزنیم، ببینیم و چی احساسی که نسبت به او داریم اموره در اولویت قرار بدیم، همی است که رابطه نجات پیدا میکنه.
تشکر. اگر لطف کرده بگوین که امی شک و بدگمانی به مرور زمان برای خانمای همچو شوهرا چی زیانهایی را به بار آورده میتونه؟
دقیقاً که شک کردن و او شک کردنی که نتیجهش منفی باشه و امو شک ما بی جای باشه یا شک شوهر بالای خانمش بی جای باشه، نتیجه منفی و بدی در قبال خود داره، چرا که اولین ضررش بیاییم بگویم که وقتی یک شوهر بالای خانم خود یک مسئله شک میکنه ولی او مثلا نمی باشه قسمی که شوهر شک میکنه، اولین چیزی را که از بین میبره اونمو حس محبت خانم است در مقابل شوهرش، که خب خانم میگه که من خب برات صادق هستم، چی تو چگونه بالای من شک میکنی؟ امی حس وقتی متزلزل شود بین رابطه زن شوهری، به نظر من که بزرگترین زیان شوهر امی است، چون خانم ما یک آدم بیگانه نیست که بگیم خب یک مسئله شد، یک رخ داد، این رفت پشت کارش، او کسی است که ما همیشه باهاش زندگی میکنیم و وقتی بالاش شک میکنی خب یک بار شک کنی، دو بار شک کنی، خانم هر بار خود صادق ثابت بسازه آخره دلش امی گپ میگرده. ما میفهمیم که رابطه زن و شوهری رابطه بسیار حساس است و امو تر که شوهر وقتی شک میکنه از توی هر دلیلی که داشته باشه، امو رقم وقتی که شکش نادرست باشه بالای خانم، بالای یک زن دقیقاً که تاثیر بسیار زیاد میداشته باشه، چون زنها را قسمه که در اول گفتم که امو قدر که ظریف و حساس هستن هزار برابر از مردا و از آقایان کرده، همه قدر وقتی که فشارش میتیم، همه قدر که تحقیر میشه، همه قدر که شک شه و بالایش، دقیقا که خب یک بار گزارش کنه، دو بار گزارش کنه، بالاخره از خود یک عکس‌العمل نشان خواهد داد. این زیانی است که از خاطر شک کردن شوهر بالای خانم وجود میاد. بعد از او وقتی که بگذریم از این مسئله که بگیم خب خیر یک مسئله بود گذشت، بعد از او ما میبینیم که یک خانم، یک زن اساس یک خانواده است. درست است مال خانواده افغانی میگیم که مرد رئیس خانواده است، درست است خوب ریاست میکنه، مسائل اقتصادی و از لحاظ فیزیکی قوی هستن، ولی خانم است که یک خانواده را درست نگه میکنه، مادر اساس یک خانواده است، زن اساس یک خانواده است، که اگر زن نباشه، مادر نباشه، یک خانواده تشکیل نمیشه. وقتی که یک خانم روحیش از بین بره با مسائل روحی یک زن توجه نشه، که بگیم که یک بار شک کنیم، دو بار شک کنیم، سه بار شک کنه شوهر بالایش و هر بار به یک طریقی ای از بین بره، خب خانم امی روحن صدمه میبینه. وقتی یک خانم روحن صدمه ببینه، پس چگونه یک زن میتونه که نظام خانواده خود کنترل کنه؟ چگونه میتونه که اولادای خود کنترل کنه؟ چگونه میتونه که در مقابل اولادای خود، مقابل شوهر خود، با او دل شکسته و با روح تضعیف شده ایش خود وظایف خود درست انجام بده؟ ما میبینیم که چقدر
خانم های افغان بالای شهر هستند. علاوه از یک وقتی که این مسائل فیزیکی و که کار شاقه و کار خانه و این مسائل روزمرگی و نگهداری اولاد است که اگر بالا از این خانم شکم صورت بگیره یک بار دو بار روحن را تضعیف کنیم، دقیقاً که بر اساس خانواده خود، بر ریشه خانواده خود که زن است به او صدمه میرسانیم. این یکی از ضررهای دیگه از شک کردن بی جای هم شک کردن بیش از حد و چندین بار بالای زن توسط شوهرش میباشد. در کل گفته میتونیم که شک کردن نه تنها که بین زن شوهر، ما میبینیم که در هر مسئله شک کردن و خصوصا شک کردن بی جا یک نوع افسردگی و یک نوع مرض روانی گفته میشه. چرا یک نفر شک کنه؟ بالخصوص که در مسائل روابط زن و شوهری که تا که مجبور نباشیم و تا که 1000% مطمئن نباشیم نباید یک موضوع رو در میان بیاریم. مثل از این هزاران مسائل دیگه هم هست که از زیان و ضررهای شک کردن و بالخصوص شک کردن در رابطه بین زن و شوهر میباشه.
از نظر شما شوهران از کدام روش های دیگر استفاده کنند تا امی سوی زن یا بدگمانیشان در مقابل همسرانشان از بین بره و یک زندگی صمیمانه داشته باشند؟
تشکر. از نظر ما آقایان، امو آقایان که آواز ما میشنوند، اولا خو وقتی که یک دختر انتخاب میکنیم، همراهش عروسی میکنیم، خب در هر مرحله زندگی که باشیم، در سالهای اول زندگی، سالهای وسط و هم سالهای اخیر، او کسی را که ما انتخاب میکنیم او کسی بوده که ما با هوش و حواس خود بالغ بودیم، عاقل بودیم، او را انتخاب کردیم، قبول کردیم با مشوره فامیل. دقیقاً وقتی که باید شک صورت بگیره، خصوصا چون مسئله زن شوهر است، وقتی باشه که تو را نمیشناسی، وقتی که نمیشناسی چرا باهاش عرسی میکنی؟ اول باید خدا قدر مطمئن بسازی، اقدر بالاش اطمینان پیدا کنی، اقدر بشناسیش، اقدر شناخت از خودش، از فامیلش، از اطرافش داشته باشی که دیگه هیچ جایی به شک کردن نباشه. کوشش کنی خانم خدا در اولای شناخت و در اولای رابطه بشناسین که چه رقم یک انسان است. وقتی که در داخل یک رابطه میباشین، وقتی که مرحله پیشتر میره، مثلا سالای میباشه که شما صاحب اولاد میباشین، چرا بالای خانم خود شک کنین؟ اون خانمی که امرای تو زندگی میکنه، در داخل یک خانه پایین یک سقف با زندگی میکنی، انتخابت بوده، او مادر اولادایت است، پس چگونه بالای تو یک آدم ما شک کنیم؟ شک بی جای، شک بیش از حد، شک چندین بار و شک که باعث تزلزل و یا هم از بین رفتن رابطه شوه. در این مرحله دیگه بالای خانمت شک و او هم شک بی جای نباید بکنی، چون من گفتم که خلاف نزاکت زن شوهری است. این کار نیست که یک شوهر خوب امرا با خانم خود انجام بده، چون من قبلا در اول اشاره کردم که با چیزی اونای سر خانم و بالاخره سر رابطه می داشته باشم. کوشش کنین که گذشت داشته باشین و از منطق و از عقل خود بیشتر استفاده کنین تا اینکه از احساسات و از شک سوی زن استفاده نکنین. خانما و خصوصا خانمای افغان، خانمایی هستن که اونا همیشه ببینین مصروف کار و مصروف مسائل زندگی و جنجال و خسرانداری و اولادداری و متوجه شوهر خود بودن و متوجه سر و وضع خود بودن، اینا حق در مسائل دارن از زندگی خود که اصلا پوینت نمیباشه که بالای خانم شک کنیم. بعضن او آقایانی که هم شک میکنن، اکثریتشان شکشان بی جایی میباشه، تا که مطمئن نباشین لطفا بالای خانمتون شک نکنین.
و همچنان خانم ها چی طرز العملی را در پیش بگیرن تا نشود که همسرانشون بر آنها شک بکنن؟
بله، امون رقمی که من به آقایان اشاره کردم به خانم ها هم گفتن یایی دارم. درست است که من قبلا گفتم که یک خانم خانه رو نگه میکنه، یک خانم رابطه رو نگاه میکنه، ولی بعض وقتا ما رابطه‌ای رو دیدیم که مرد و امو شوهر همه مسئولیت سر خود میگیره، چی از مسئولیت اولاد است، چی مسئولیت وظیفه است، چی مسئولیت اقتصادی است، چی مسئولیت خانه است، با خانم خود کمک میکنه. شوهرای خوب اصلا رقم شوهرها. توصیه ما به خانمایی است که امو رقمی که به آقایان گفتم، امو رقم به خانم‌ها هم میگم که قدر شوهرایتان رو بفهمین، برشان موقع زیر مساعد نسازین که اونا بالایتان شک بکنه. به نظر ما پنهان ساختن یک موضوع باعث میشه که چی شوهرت باشه، چی پدرت، چی برادرت، چی دوستت، چی هر کسی که باشه بالایت شک کنه. بنان تا حد آخر کوشش کنین یک مسئله که میباشه همون رقم یک زندگی مشترک است، کوشش کنین همه مسائل بین زن شوهری، کوشش کنین در زندگی زن شوهری همه چیز واضح باشه به طرف مقابل،
چون پنهان کردن یک موضوع زیان بسیار بالایی رابطه می داشته باشه. چی اگر یک آقا یک شوهر یک مسئله را پنهان کنه، چی خانمش؟ ولی که مسئله ارزش نداشته باشه، خب مثلا یک مسئله بسیار عادی مربوط اولاد میشه، مربوط خانه، مربوط پول پیسه میشه، خب شوهر پنهان میکنه به هر دلیلی که بگه برو خانمم جگرخون نشه یا شوهرم جگرخون نشه، میرم از وظیفه مونده میه، یعنی مثلا یاد کنم مسئله فیس پنتون است، فیس مکتب اولاد است یا هر مسئله امیره پنهان میکنی، فردا شوهرت خبر میشه. امی اساسا امی مسائل جزئیه که اصلا در نظر ما نمیه، یعنی با مسائل باعث میشه که شوهر سر ما شک کنه. بنان هیچ موضوعی از شوهرتون پنهان نکنی، شوهرتون شریک زندگیتون است، هر مسئله ای که باشه باید تمام شریک بسازی، البته مسائل خانه را میگم. بعد از اون مسائلی که مثلا مربوط خودتون میشه، مثلا مسائلی میباشه که نمیخواین شوهرتون بفهمه، اولا کوشش کنید اون تک مسائل زندگیتون نباشه، واضح بگوین، راست بگوین، صادق باشین. میگن که خانم‌ها و خصوصا خانم افغان صادق ترین خانم‌ها هستن، باز هر موضوعی که باشه با شوهرتون به اشتراک بگذارین، چرا که اونمو موضوع نه تنها از این که از استرس شما میکاهه، بر علاوه رابطه تان بیشتر مستحکم تر شوه. که امو شوهر میگه که بله این خانم ما انتخابی را که ما کردیم، این خواهی که مثلا از ما پنهان نکده، دیگه هیچ جایی به شک کردن نمیمونه. بنان هیچ گاهی در یک رابطه پنهان کاری نکنیم.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحاتتان در رابطه با شک و بدگمانی بعضی از شوهران بر همسرانشان سپاس. دوستان شنونده، با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخند. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، الایارون گردید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان صنف هفتم، به ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی که گذشت، استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و خواندیم که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم، خصوصیات متفاوت می باشد. امروز استاد برای ما قانون تحفظ کتله را بیان می کند. در این بخش می خوانیم که ماده در چه حالت کتله خود را حفظ می کند. در ادامه خواهیم خوان که تجربه برای تثبیت قانون حفظ کتله ماده در چگونه یک محیط اجرا می شود و دانشمندان کیمیا در مورد آن چه نظریاتی را ارائه کردند.
امروز هم قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار میدیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیاوی، این قانون توسط لاوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیاوی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیاوی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیایی طبیعتاً حرارت ایجاد میشه یا هم بخارات به وجود میاد یا هم اتم ها از یکی از دیگر فرار میکنه یا قوی دفعشان بیشتر میشه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتلش به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشه. یعنی ما گفتم که اگر 20 اتم کربن و 20 و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل این که تعداد کتله هایشون باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم، یک جا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشه. در تعاملات کیمیاوی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل می شوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی به تعداد اتم های آن بعد از تعامل می باشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیاوی میشکنه و یا با هم اضافه میشه، در نتیجه این روابط کیمیاوی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی میباشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرم بوره حل می شود، اما در 38 گرم نمک تمام در این درجه و مقدار آب حل می شود ولی بوره حل نمی شود. قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ بر شما نشان داده شده و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا با خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنابراین انحلالیت توریزیل تعریف میکنیم که مقدار ماده که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد میشود.
در ادامه درس تحفظ کتله انحلالیت را خواندیم. در این بخش استاد برای ما شرایطی را بیان کرد که یک ماده چگونه منحل می شود. در بخشی از این درس خواندیم که منحل شدن ماده در آب سرد و آب جوش با هم تفاوت دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی صنف 8. در کیمیای صنف 8 در ساعت درسی قبلی تعامل تعویضی را خواندیم. در همین سلسله امروز اکسایدها را می‌خوانیم و در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که اکسایدها چگونه و با استفاده از کدام فرمول به دست می آیند. این که چگونه می توانیم در کیمیا اکسایدها را نامگذاری کنیم، در این بخش بیشتر استاد تشریح خواهد داد.
امروز موضوع اکسایدها را تحت مطالعه قرار می دهیم. اکساید ها مرکباتی هستند که از تعامل با اکسیژن به دست میارند، یعنی هر مرکب یا هر عنصری که در جدول 118 عنصر داریم از هیدروژن، لیتیم، سودیم، پتاسیم، روبودیم، سزیم، فرانسیم از گرفته الا گازات نجیبه، تماما زمانی که با اکسیژن تعامل میکنند با یک مرکبی را میسازند به نام مرکب اکساید که در اینجا به شکل خلاصه نوشته کردیم. اکسایدها مساوی میشه به فلز یا غیر فلز جمع اکسیژن. هم فلزات میتونه با اکسیژن تعامل کنن و هم غیر فلزات میتوانن که با اکسیژن تعامل کنن. این بود تعریف اکسایدها. در قدم دوم نامگذاری اکسایدها. به خاطر نامگذاری اکسایدها از روش های ذیل استفاده میکنیم. روش اولی که به خاطر نامگذاری اکسایدها قرار گرفته یا پیدا شده هست یا ساخته شده هست اکساید فلزی. در عموم اکسایدها دو نوع اکسایدها به دو دسته تقسیم شده، یکی اکسایدهای فلزی هست و دیگری اکسایدهای غیر فلزی. اکسایدهای فلزی به شیوه مختلف نامگذاری شده و اکسایدهای غیر فلزی همچنان به شیوه مختلف نامگذاری می شوند. در این قسمت در این سلاید ما و شما اول اکسایدهای فلزی رو طریقه نامگذاریشان را تحت بحث قرار میدیم. به خاطر نامگذاری اکسایدهای فلزی نام فلز را با کلمه اکساید یک جا کرده در طریقه نامگذاری کامل میشه. مثلا در نظر میگیریم سودیم اکساید، نام سودیم اول نام فلز بعد کلمه اکساید اضافه میکنیم. قسمی که شما در این قسمت ببینید سودیم و اکسیژن است، اول نام سودیم که فلز است بعد کلمه اکساید با او اضافه میکنیم. و همچنان در قدم دوم در مثال دوم کلسیم اکساید، اول نام فلز بعد کلمه اکساید. و همچنان کلمه آلومینیوم اکساید. این بود نامگذاری اکسایدهای فلزی. پس در قسمت نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی ما میگیم که در نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی نام غیر فلز با یاد کردن تعداد اتمهای غیر فلز نمبر به رومی. مثلا اگر 5 دانه غیر فلز باشه ما میگیم پنتا، اگر 6 دانه باشه ما میگیم هگزا، اگر 1 دانه باشه میگیم مونو. جمع نمبر به رومی یعنی نمبر تعداد اتم های اکسیژن به ارقام رومی. مثلا در اینجا در نظر میگیریم کاربن دای اکساید، نوشته میتونیم که 1 دانه کاربن و 2 دانه اکسیژن مونو کاربن دای اکساید. اما مونو کاربن اگر در اول تعداد اتم ها یکی بود لازم نیست که ما بگوییم مونو کاربن دای اکساید. پس همه قدر اگر بگوییم کاربن دای اکساید یعنی کاربن یکی هست پس اکسیژن دو دانه هست کاربن دای اکساید. و یا هم دای نیتروژن مونوکساید که در قسمت دوم اگر اکسیژن یک اتم باشه باید تعداد اتم اکسیژن یاد شود. دای نیتروژن اکساید گفته نمیتونیم، دای نیتروژن مونوکساید باید درش بگوییم. و همچنان در قسمت مثال سوم پنتا نیتروژن، 5 دانه نیتروژن تری اکساید، 3 دانه اکسیژن.
بله شاگردان گرامی، در شرح اکسایدها استاد فرمولها و معادلات کافی را برای ما ارائه کرد که با استفاده از آن اکسایدها به دست می آیند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که ساعت درسی را از رادیو آزادی دنبال می‌کنین. برای شاگردان صنف نهم امروز در مضمون کیمیا هیدروکربن‌های آروماتیک تدریس می‌شود. در این بخش خواهیم خواند که اروماتیک اصطلاح یونانی است و چه بار معنایی دارد. در ادامه استاد مرکباتی را تشریح خواهد داد و خواهد گفت که اروماتیک شامل کدام مرکبات می باشد.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات اروماتیک می باشد که هایدروکاربون های اروماتیک، کلمه اروماتیک از کلمه یونانی اروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات اروماتیک بیشتر بپردازیم، می خواهیم بفهمیم که اروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. اروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که بعد دسته تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یکی هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات اروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که اروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنفی در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف اروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات اروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کاربن مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما میبینید به این شکل میباشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات اروماتیک است که گروپ میتایل در فینایل نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و ای هم هایدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار زایل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ تیز وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید بنز وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار زایل است. از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کاربن ها کاربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه یکی از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه می شود. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الفبا مقدم تر باشد، مانند مثال های زید. پس کلورین و نیتروژن، کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الفبا پیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شوند. گفته می توانیم موقعیت های یک و دو به نام ارتو، یک و سه به نام میتا و یک و چار به نام پارا یاد می شوند. ارتو فیتالیک اسید، میتا فیتالیک اسید و پارا فیتالیک اسید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. با امید این که معادلات ارائه شده توسط استادان در لابلای درس برایتان قابل فهم باشد، شاگردان صنف هفتم در ساعت درسی بعدی معادله و تعاملات کیمیاوی را می خوانند. در صنف هشتم مرکبات مهم صنعتی را خواهیم خواند و در ادامه در کیمیای صنف نهم الکل ها و ایتر را می خوانیم.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
در دقایق پایانی برنامه از شاگردان عزیز می خواهیم که پس از برنامه ساعت درسی درس های امروز را بار دیگر با استفاده از کتاب مطالعه کنند و فرمول هایی را که در جریان درس استاد به آن پرداخته نشد با خود مرور کنند. برنامه را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
خاطرات عشق دیری یاد باست های گرمه آن لبان نمکی یاد روزگار شیری خاطرات عشق دیری یاد باست های گرمه آن لبان نمکی لبان نرم در سکوت نیمه شب را و امیدوار خواه سرم در آغوش گرم لبم با لبان نرم در سکوت نیمه شب را و امیدوار خواه گفتی که بهار آید گل از سنبول و برای بار دیگر به من دو عشق دیرین خدا یاد روزگار شیری یاد روزگار شیری خاطرات عشق دیری یاد بزنهای گرمه آن لبان نمکی یاد روز فرشینی خاطرات عشق دیری یاد بازدهای گرمه آلمان نمکی
موسیقی.